صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به مثل قاضی و بیوه‌زن در باب 18 انجیل لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 18 انجیل لوقا آیات 1 تا 8 این گونه می‌فرماید:
حکایت بیوه‌زن. و برای ایشان نیز مثلی آورد در این که می باید همیشه دعا کرد و کاهلی نورزید. پس گفت که در شهری داوری بود که نه ترس از خدا و نه باکی از انسان می داشت. و در همان شهر بیوه زنی بود که پیش وی آمده می گفت داد مرا از دشمنم بگیر، و تا مدتی به وی اعتنا ننمود. ولیکن بعد از آن با خود گفت هرچند از خدا نمی ترسم و از مردم باکی ندارم، لیکن چون این بیوه زن مرا زحمت می دهد به داد او می رسم، مبادا پیوسته آمده مرا به رنج آورد. خداوند گفت بشنوید که این داور بی انصاف چه می گوید؟ و آیا خدا برگزیدگان خود را که شبان روز بدو استغاثه می کنند دادرسی نخواهد کرد؟ اگرچه برای ایشان دیر غضب باشد، به شما میگویم که به زودی دادرسی ایشان را خواهد کرد. لکن چون پسر انسان آید، آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟
شنوندگان عزیز، این مسئله یکی از مسئله‌هایی هست که عیسی مسیح در مورد دعا به شاگردانش گفت. این مسئله با مسئله‌های قبلی مانند فریسی و باجگیر از این نظر تفاوت دارند که عیسی در همون ابتدا هدف مسئله رو بیان می‌کنه. لوقا می‌نویسه که عیسی شاگردان رو مخاطب قرار میده که از دعا کردن غفلت نکنند. در هیچ کدام از مسئله‌های قبلی عیسی معنی و مفهوم مسئله رو در شروع اون بیان نمی‌کنه. او معمولا شنوندگان خودش رو در موقعیتی قرار میده که خودشون معنی اون رو در پایان مثل درک کنن. دوستان عزیز، مثل بیوه‌زن داستان ساده‌ای درباره پایداری در دعاست، ولی نباید تنها به این قانع بود. عیسی این داستان رو برای تذکر در مورد موضوع مهمتری هم استفاده میکنه. به عنوان نمونه، موضوع عدالت خدا و انصاف او میتونه منظور نظر عیسی باشه. چگونه میتونیم ادعا بکنیم که خداوند عادل هست؟ در حالی که در جهان شاهد بی‌عدالتی های زیادی هستیم، این چنین به نظر میاد که خدا به ناله های ما علیه رنج ها و بی‌عدالتی ها گوش نمیده. در اینجا عیسی مسیح حداقل در بخشی از مثل به این موضوع اشاره داره. اما روشن‌ترین تعلیم کتاب مقدس در مورد مقام قاضی و داور در دوم تواریخ فصل 19 آیات 4 تا 7 هست. خداوند به یهوشافات پادشاه تعلیماتی در این مورد میده. کلام خدا در دوم تواریخ فصل 19 آیات 4 تا 7 این گونه می‌فرماید: و چون یهوشافات در اورشلیم ساکن شد، بار دیگر به میان قوم از بعر شبه تا کوهستان افرایم بیرون رفته، ایشان را به سوی یهوه خدای پدران ایشان برگردانید. و داوران در ولایت، یعنی در تمام شهرهای حصاردار یهودا، شهر به شهر قرار داد و به داوران گفت: با حذر باشید که به چه طور رفتار می نمایید، زیرا که برای انسان داوری نمی نمایید بلکه برای خداوند، و او در حکم نمودن با شما خواهد بود و حال خوف خداوند بر شما باشد، و این را با احتیاط به عمل آورید، زیرا که با یهوه خدای ما بی انصافی و طرفداری و رشوه‌خواری نیست. دوستان عزیز، داوران انتخاب می شدند تا در دروازه های شهر عدالت را در حق مردم عادی اجرا بکنند. به اونها آموزش داده می شد که به حق قضاوت بکنند و منصفانه و بدون درخواست و قبول رشوه داوری کنند. اونها باید در ترس خداوند قضاوت می کردند. عزیزان، در اینجا تعالیم بسیار مشخص و محکمی وجود داره، ولی متاسفانه به علت فساد و تباهی در قضاوت‌ها عدالت اجرا نمی‌شد. این فساد در اسرائیل به حدی بود که مایه خنده و تمسخر مردم عادی شده بود. این موضوع اونقدر گسترده بود که خدا انبیایی رو می‌فرسته تا علیه این بی‌عدالتی داوران صحبت بکنند. آموس یکی از اون انبیا بود. کلام خدا در کتاب آموس فصل 2 آیات 6 تا 7 این گونه می‌فرماید: به سبب 3 و 4 تقصیر اسرائیل عقوبتش را نخواهم برگردانید، زیرا که مرد عادل را به نقره و مسکین را به زوج نعلین فروختند و به غبار زمین که بر سر مسکینان است حرص دارند و راه حلیمان را منحرف می‌سازند. و دوستان، در ادامه این موضوع نبی این گونه ادامه می‌دهد. کلام خدا در همین کتاب در فصل 5 آیات 10 تا 12 این گونه می‌فرماید: ایشان از آنانی که در محکمه حکم می‌کردند نفرت دارند و راستگویان را مکروه می‌دارند، بنابراین چون که مسکینان را پایمال کردید و هدایای گندم از ایشان گرفتید، زیرا عادلان را به تنگ می‌آورید و رشوه می‌گیرید و فقیران را در محکمه از حق ایشان منصرف می‌سازید. بله دوستان، این تصویر روشنی از فساد سیستم قضایی اون روز بود که فساد اون در عهد جدید هم ادامه داشت. این مثل تفسیر عیسی از دستگاه قضایی معاصر هست. فقیران بی‌دفاع بودند و کمتر از دیگران انتظار انصاف و عدالت داشتند. دوستان عزیز، قبل از پرداختن به صحنه اول داستان، اجازه بدید تا یک بار دیگه این مثل رو مطابق کلام خدا بشنویم.
حکایت بیوه زن. و برای ایشان نیز مثلی آورد در این که می باید همیشه دعا کرد و کاهلی نورزید. پس گفت که در شهری داوری بود که نه ترس از خدا و نه باکی از انسان می داشت و در همان شهر بیوه زنی بود که پیش وی آمده می گفت داد مرا از دشمنم بگیر و تا مدتی به وی اعتنا ننمود، ولیکن بعد از آن با خود گفت هرچند از خدا نمی ترسم و از مردم باکی ندارم، لیکن چون این بیوه زن مرا زحمت می دهد به داد او می رسم، مبادا پیوسته آمده مرا به رنج آورد. خداوند گفت بشنوید که این داور بی انصاف چه می گوید؟ و آیا خدا برگزیدگان خود را که شبان روز بدو استغاثه می کنند دادرسی نخواهد کرد؟ اگرچه برای ایشان دیر غضب باشد؟ به شما می گویم که به زودی دادرسی ایشان را خواهد کرد، لیکن چون پسر انسان آید آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟
بله دوستان عزیز، مثل رو شنیدید و نظرتون رو جلب میکنم به ادامه برنامه.
صحنه اول، قاضی قدرتمند.
در یک شهر داوری زندگی میکرد که هیچ ترسی از خدا و مردم نداشت. این قاضی سمبل اقتدار و قدرت نامحدود است. قضاوتهای او حرف آخر رو میزد. عیسی تصویر شخصی رو ترسیم میکنه که به خدا و شناخت احکام او توجهی نداشت. همونطور که قبلا دیدیم این کاملا با تعالیم یهوشافات به داوران مبنی بر این که از خدا بترسند و عدالت رو در اون ترس انجام بدن مغایرت داره. برای اینکه یهوشافات گفته بود که خداوند روزی اونها رو هم داوری میکنه. دوستان، قاضی داستان ما بسیار سنگدل و متکبر هست. او نه تنها ترسی از خدا نداره، بلکه برای مردم هم احترامی قائل نیست. کلمه احترام در یونانی به معنی شرم و خجالت هم به کار میره. به عبارت دیگه او در مقابل مردم هیچ شرم و حیایی نداشت. فرهنگ مشرق زمین به موضوع شرم و خجالت ارزش زیادی میگذاره، همچنان که در مثل رفیق نیمه شب اون رو دیدیم. دوستان، چهره و ظاهر قضیه از اهمیت بیشتری برخوردار هست. از دست دادن ظاهر یعنی از دست دادن احترام و همینطور منزلت اون شخص. دوستان عزیز، والدین مشرقی به فرزندان خودشون نمیگن که این کار رو نکن چون اشتباه است، بلکه به اونها میگن این کار رو نکن چون شرم‌آوره. شدیدترین انتقاد بر علیه اشخاص این هست که بگیم او هیچ احساس شرم و خجالتی نمیکنه. قاضی ما نه تنها از خدا نمیترسید، بلکه پیرزن فقیر رو اذیت میکنه. هیچ توجهی در اینجا وجود نداره. میشه حد زد که تنها راهی که میشه در حضور قاضی حق خود رو دریافت کرد پرداخت پولی به عنوان رشوه است. در فرهنگ شرقی تأخیر در پاسخ اکثرا نشانه این هست که قاضی انتظار رشوه داره. البته میتونیم بگیم که این موضوع در اکثر کشورها امروزه هم رواج داره.
صحنه دوم، یک بیوه‌زن ناتوان.
بیوه‌زنی از اهالی شهر به نزد قاضی میاد و میگه داد من رو از دشمنم بگیر. دوستان، جالبه که عیسی در داستان خودش از یک بیوه‌زن نام میبره، برای اینکه این موجود سمبل و مظهر معصومیت و ناتوانی در جامعه است. شخصیت او درست در تقابل و تضاد با قاضی هست. او کسی رو نداره که از حق و حقوق خودش دفاع بکنه. دوستان عزیز، این موضوع نکته‌ای هست که اشعیای نبی در رابطه با عدالت و چگونگی طرز برخورد با این قشر از جامعه تذکر میده. کلام خدا در اشعیا فصل 1 آیه 16 این گونه می‌فرماید: از شرارت دست بردارید، نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهایی دهید، یتیمان را دادرسی کنید و بیوه زنان را حمایت نمایید. بله دوستان، کلام خداوند رو شنیدید و همینطور ارمیای نبی هم در این باره این گونه می فرماید. خداوند چنین می گوید: انصاف و عدالت را اجرا دارید و مغضوبان را از دست ظالمان برهانید و بر غربا و یتیمان و بیوه زنان ستم و جرم ننمایید و خون بیگناهان را در این مکان نریزید. این آیه رو می تونید در ارمیا فصل 22 آیه 3 مشاهده بکنید.
نمایم قلبم را تسلیمت کنم، جانم را تقدیم نمایم، قلبم را تسلیمت کنم، جانم را هر آنچه که تو خواهی انجام ده، اراده‌ات در من تسلیمت کنم، وجودم را هر آنچه که تو خواهی انجام ده، اراده‌ات در من تسلیمت کنم، وجودم را تقدیم نمایم، قلبم را تسلیمت کنم، جانم را تقدیم نمایم، قلبم را تسلیمت کنم، جانم را هر آنچه که تو خواهی انجام ده، اراده‌ات در من تسلیمت کنم، وجودم را هر آنچه که تو خواهی انجام ده، اراده‌ات در من تسلیمت کنم، وجودم را.
دوستان عزیز، بر اساس کتاب مقدس و شریعت یهود، اجرای شریعت باید در وهله اول در حق یتیمان به عمل بیاد و در مرحله بعدی اهمیت بیوه زنان قرار داره. خدا قوانین خوبی رو در عهد عتیق شامل حال این قشر از جامعه کرده. این قوانین به بیوه زنان این حق قانونی و مشروع رو میداد که دعوای خودشون رو به حضور قاضی اقامه بکنن. اما مشکل ما در این داستان این هست که قاضی نه از خدا ترسی داشت و نه به حق مردم توجهی می کرد. بدین لحاظ صدای بیوه زن و شکایت اون رو نادیده می گرفت. این زن توان این رو نداشت که قاضی رو مجبور بکنه و هم به خاطر فقر قادر نبود مبلغی رو بپردازه. اون نمی تونست هیچ تأثیری بر روی قاضی بگذاره و کسی هم در کنارش نبود که برای او وساطت بکنه. دوستان، عدالت و انصاف در اون زمان بر این پایه قرار داشت که تو چه کسی رو میشناسی. دوستان عزیز، بیوه زن داستان ما چه مشکلی داشت؟ به احتمال زیاد مشکل او در رابطه با مسائل مالی بود. بر طبق شریعت یهود، یک شخص واجد شرایط میتونه در امور مالی رأی صادر بکنه. در موضوعات پیچیده تر، حداقل 2 یا 3 قاضی باید نظر میدادن. بیوه زن به دنبال انتقام نبود، بلکه میخواست که حق اون گرفته بشه. دوستان، تقاضای این بیوه زن محافظت قانونی از مخالفانش بود. او نمیخواست انتقام جویی بکنه، بلکه به دنبال انصاف و اجرای عدالت بود. دوستان عزیز، چند فرضیه رو میشه در مورد این داستان بیان کرد. اول اینکه بیوه زن راست میگه. دومی که قاضی فاسد هست و حتی لحظه‌ای به زن توجهی نشون نمیده، شاید به دنبال این بود که رشوه‌ای از او دریافت بکنه. و سومی که به احتمال زیاد مخالفان بیوه زن روی رأی قاضی تأثیر داشتن و میتونستن قاضی رو متقاعد بکنن که به بیوه زن گوش نده. دوستان عزیز، یک شنونده شرقی این داستان به زودی خواهد فهمید که داستان تا حدودی غیرعادی هست. در خاورمیانه زنان معمولاً به دادگاه نمیرن. این کار بیشتر به عهده مردان هست. پس در اینجا ما زنی رو میبینیم که کاملاً تنهاست. به طور معمول این پسر خانواده است که به نمایندگی از مادر حق خواهی میکنه و عیسی عمدن تصویر رو به ما نشون میده که او کاملاً بدون مدافع و تنهاست و خود باید برای دادخواهی به نزد قاضی بره. اما اگر شما مرد باشید و به جای این زن برید و از قاضی شکایت کنید، ممکن هست که شما دستگیر بشید و به زندان بیفتید. ولی در جامعه شرقی یک زن میتونه با وجود این طرز رفتار به دنبال کار خودش بره. با اینکه زن در اینجا بی قدرت هست، ولی دارای احترام و حرمت هست. این زن میتونه بر قاضی فریاد بزنه و شکایت بکنه و باز از نزد او بیرون بیاد. بله دوستان عزیز، در جامعه شرقی اینطور هست. زنان البته که قدرتی ندارن، اما دارای احترام هستن و بعضی از کارهایی که مردان نمیتونن انجام بدن، اونها به خاطر احترامی که دارن قادر به انجام اون هستن. دوستان و همراهان عزیز، به صحنه سوم داستان خودمون رسیدیم، اما متاسفانه وقت این برنامه رو به پایان هست. بنابراین از شما عزیزان دعوت میکنیم تا در برنامه آینده همراه ما باشید تا ادامه داستان رو با هم مرور بکنیم. بنابراین تا برنامه آینده، شما عزیزان رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
ای خداوند، خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.